الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. حضرت رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه که میشه بگیم تمام خطابات به ایشون منتهی میشه، چون رسول مطلقاً عبد مطلق هستن و به تعبیری که محضرتون عرض میکنیم هم مبدع در اختیارشونه و هم معاد و هم حالات معادی انسانها در اختیارشونه و ما معراج رسول مکرم اسلام رو صلوات الله و سلام علیه حقیقت تمثلی معاد و برزخ و قیامت می دانیم، در فرمایشی که ایشون دارن که امروز محضرتون تقدیم می کنیم یکی از فرمایش هایی است که شاید مصداق همین اشراف و هیمنه و سیطره حضرت باشد بر حتی مسائل قیامت و اونچه که در قیامت واقع می شود و حتی خدای نخواسته نسبت به عذابهایی که برای بعضی از افراد به وجود میاد. این فرمایشیشون در بهار جلد دوم همون صفحات اول، حضرت فرمودن اشد الناس عذابن فی القیامه عالمون لم یعمل به علمه و لم ینفعه علمه. سبحان الله، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. حضرت فرمودن شدیدترین و شاید بدترین عذابها و مجازاتها در فردای قیامت کسی رو جزا میدن و مجازاتش میکنن که چیزی رو بدانه، عالم باشه و عمل نکنه و از دانش خود استفاده نکنه. در فردای قیامت مجازاتش و پاداشش و عذابش نعوذ بالله از همه شدیدتره. خب این چند تا تعبیر رو عنایت بفرمایی. اولا عالم دارای مراتب مختلفه، به قول ما طلبه ها مقول به تشکیک و از دانستنی های جزئی و اولیه که عالم با جاهل تفاوت داره شروع می شود تا عالمی که تعبیر داریم عالم آل محمد صلوات الله و سلام علیه نسبت به حضرت امام رضا و بزرگان و اولیای دیگه. و معمولا عمل بر اساس علم است. در زندگی اجتماعی و فردی انسان علم یه ارزش خاصی داره. قرآن هم می فرماید هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، کسانی که می دونن با کسانی که نمی دانن که مساوی نیست، مثل سؤال دیگری که آیا در قرآن هم هل یستوی ظلمات و نور، آیا ظلمات و ظلمت ها و نور با همدیگه مساوی هستن؟ جواب اینه که قطعا مساوی نیستن و کاری هم که از انسان صورت میگیره که اسمشو میذاریم عمل و لیس للانسان الا ما سعا و تشخص انسان هم به عملشه و نسبت به عمل داریم جزاء وفاقا، یعنی جزاء عین عمله و جدای از عمل نیست. با توجه به این چند مطلب، عالمی که از علمش استفاده نکند و به علمش نعوذ بالله عمل نکند و از علمش بهره نبرد، این شدیدترین عقاب‌ها را در فردای قیامت خواهد داشت، نعوذ بالله. چون گفتن دزدی که با چراغ آید گزیده تر برد کالا. این انسانی که خدایی نخواسته با علم گناه بکند، گناهش قابل مقایسه با جاهل نیست. مستحضری در بعضی از روایات داریم که 70 گناه برای شخص جاهل و نادان آمرزیده می شود قبل از این که یک گناه برای شخص دانا و توانا آمرزیده بشود. چون دانشش برای او مسئولیت آورده. میشه از این روایت این اصل اساسی رو استفاده کرد که کوچکی و بزرگی گناه وابسته به علم و دانش انسان است و شدت و عدم شدت عذاب هم وابسته به دانش و علم انسان و عمل انسان. بله، آخرت دار مجازات و مجازات، انسان باید در اونجا جزا ببیند و این جزایی که می‌بیند بر وفق عمله و عمل و کاری که از روی دانش باشد نتیجه مطلوب دارد و خدای نخواسته کار زشتی که بعد از دانش باشد نتیجهش شدت عذاب است و کوچکی و بزرگی عذاب وابسته به دانش و علمی است که آیا همراه با عمل هست یا نیست. و توجه هم دارید که خدای نخواسته عالم بدون عمل همانند درخت بدون ثمره. از این حدیث این استفاده رو بکنیم و عرض تمام بکنیم، برنامه ریزی کنیم. انسان به قدری که میداند باید برای کارش برنامه ریزی بکنه و هرچی که برنامه ریزیمون مطلوب تر باشه انشاءالله جزای عملمون مطلوب تره. انشاءالله امیدواریم که برنامه ریزی کنیم. در این دعا هم ما با شما شریک باشیم برای انتفاع علمی و عملیمون برنامه ریزی کنی. ما در مقابل جامعهمون، در مقابل دیگرانمون، همینقدر که آدم بداند نماز شب خوب است نخواند مشکل دارد، همینقدر که بداند عدالت خوب است نداشته باشد مشکل دارد، همینقدر که بداند سلام خوب است انجام ندهد مشکل دارد، نعوذ بالله. ما باید برنامه ریزی کنیم واقعا برای دانسته هامون. رزقنا الله ایانا و ایاکم انشاء الله انتفاع به علممون و بهره‌وری از دانشی که خداوند جای شکرش هم داره. همینقدر که الان من و شما در محضر حضرت معصومه سلام الله علیه هستیم، در محضر آیات و روایات هستیم. چقدر جای شکرشو داره. باید بگیم فلله الحمد و له الشکر رب انعمت فزه. در ادامه مباحث بورس سخن رسید به قراردادها و مفاد قراردادهای بورس و بالاخص در مفاد قراردادهای بازار مشتقه و قرارداد آتی و این عنوانهای قرارداد آتی که معاملگرها و کارگزارها با بورس و با یکدیگر در بورس این گونه معامله می کردن که توافقی می کردن، حالا به تعبیر ما توافقی می کردن و قراردادی می بستن که کالایی را یا سهامی را خرید و فروش بکنن و گاهی از اوقات کالا و سهام خارجی فقط بر اساس اعتباریات است. اون چه که مهم است برای اینها سود است. مثلا به عنوان نمونه حالا مثال میزنیم، توافق میکنن سکه ای رو در این تاریخ بخرن یا بفروشن، خریداد یا فروشنده، که مثلا این سکه رو در فلان تاریخ تحویل و تحول داشته باشن و گاهی از اوقات در همون تاریخ هم تاریخ تسویه حساب به قول آقایان تسویه حساب است، یعنی ببینن آیا سکه در اون زمان چقدر تفاوتی داشته، حالا یا سود یا زیان، اون حساب بکنن و تسویه حساب رو بنمایند. مثال رو باز طور دیگری مطرح بکنیم، یعنی تمثیلش بکنیم. 10 سکه رو الان خریده، الان همین عنوان 10 سکه هست، قراردادی میبندن، ذمه ها به خرید و فروش 10 سکه مشغول می شود. مثلا به عنوان نمونه، یا بفرمایید سهام رو یا اوراق بهادار یا اوراق قرضه رو، در هر چه که عنوان در بورس خرید و فروش می شود، یا کالای فلان کارخونه رو داره از کارخونه یا از اشخاص حقیقی و حقوقی خریداری می کنه. صحبت این بود که این بایع و مشتری، معاملگر و کارگزار و خریدار و فروشنده هم متعهد می شوند، یعنی قرارداد می بندند که این تسویه حساب رو داشته باشند و گاهی از اوقات هم روزانه با یک دیگر مثلا بفرمایید تسویه حسابی داشته باشند یا حساب سود و غیر سودشون رو داشته باشند. ما در این جهت بودیم که آیا این معامله شرعی هست یا شرعی نیست، اشکالی که آیا کالا به کالا و کالی به کالی میشه یا نمیشه، بیع دین به دین هست که ما گفتیم که نه خیر، با به عبارت بهتر بیعی مدیون میشود و این غیر از بیع دین به دین است. اینها رو گذروندیم، در این قسمت بودیم که این خریدار و فروشنده، این سهامدارها، کارگزار و معاملگر یک تاریخی رو برای سررسید مشخص می کردن و بعد در عبارات بورس که خوندیم در موادشون این بود که اینها به اباحه یا وکالت به دیگری، وکالت در اباحه در تصرفات می دادن. حالا اینو داشتیم بررسی می کردی که اولین اشکالی که امروز مطرح میکنیم و باید جواب داده بشه اینه که آیا وکالت اشخاص حقوقی همانند اشخاص حقیقی معتبر است یا معتبر نیست؟ نکته بسیار دقیقی است. الان طرف رفته مثلا بفرمایی اباحت و تصرفات داره برای فلان شرکت قراردادی بسته، ما دیگه بحث کردیم آیا این قرارداد لازم الاجرا هست، لازم الوفا هست یا لازم الوفا نیست؟ گفتیم مطلقات شاملش میشه، احل الله البیع شاملش میشه، یا ایها الذین اوفوا بالعقود شاملش میشه، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض شاملش میشه، المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم شامل میشود، چه قرارداد ابتدایی باشد چه قرارداد در ضمن عقد باشد، به خصوص قرارداد در ضمن عقد. اما انما الکلام، این قرارداد ضمن عقد، این شرط ضمن عقد که در قراردادهای بورس مطرح شده، آیا شخصهای حقوقی کارگزار یا اتاق پایاپای یا خود بورس یا شرکتهایی که در بورس هستن، آیا اینا میتونن طرف وکالت قرار بگیرن یا نمیتونن اینها طرف وکالت قرار بگیرن؟ یا به عبارت بهتر بگیم شخصیت‌های حقوقی همانند شخصیت‌های حقیقی وکالت درش امکان دارد یا وکالت درش امکان ندارد؟ شما می توانید به یه شخصی بگید این تصرفات را در این اموال من داشته باش، آیا همین رو میتونید به یک شخصیت حقوقی هم بدی یا نمیتونید به یه شخصیت حقوقی بدی؟ ما عرضمون اینه که به دلالت‌های مختلف از ادله لفظیه و به تأیید سیره عقلائیه عرفیه که شارع هم در معاملات و مسائل حقوقی تابع مسائل عرفی و عقلایی است، ما عرضمون اینه که این قرارداد شاید مشروعیت داشته باشه. یعنی ما الان در اصلی که الان اصلی نقل کلام میکنی، آیا شارع مقدس به عنوان کسی که معامله ها رو تأیید میکنه و امضا میکنه، چون ما نظرمون در معاملات تأسیسی نبود، امضایی و تأییدی بود، شارع داره امضا میکنه فلان سیره رو، آیا الان در عرف عقلا وکالت به شرکت‌های حقیقی و حقوقی میدهن یا نمیدهن؟ شرکت‌های حقوقی ما میبینیم الان یه امر متداولی، میشه بگیم چنون که در گذشته ها که ادله رو خوندیم برای کعبه و فقرا و عناوین و اینها و به عبارت بهتر برای حقوقی ها وقفی ملکی قرار داده می شد، الان هم می شود. اگر سیره رو بتونیم ثابت بکنیم، ما راه منعی براش وجود نداره. یعنی به دلالت التزامیه عمومات و مطلقات ادله صحت معاملهی که قبلا داشتیم، اوفو بالعقود، المؤمنون عند شروطهم، ما عرضمون اینه که وکالت شخصیت‌های حقوقی همانند وکالت شخصیت‌های حقیقی، چون در عرف متداول عقلا انجام میشه و اینها میتوانند طرف معاملات ما قرار بگیرند. و همون طوری که مثلا بفرمایید این مدیر عامل کارگزاری یا مدیر عامل بورس همونطور که میتواند برای خودش خرید و فروش بکند، میتواند برای به قول امروزی های ما برای ادارش هم خرید و فروش بکنه، برای شرکتش هم خرید فروش بکنه. و میبینیم آیا امروز یکی از چیزهایی که دلیل بر صحت معامله است سندهایی است که زده میشود. آیا الان برای شرکتها سند زده میشود یا سند زده نمیشود؟ میبینیم در معاملات خارج بورس برای شرکت ماشین آلات خرید فروش میکنه. خب این چه تفاوتی دارد با معامله در بورس؟ ما عرضمون اینه که اون چه که، ببینید به این تعبیر رو عنایت میفرمایید، اون چه که واسطه در نقل و انتقالات و داد و ستد باشد و عقلا واسطه‌گری او رو قبول بکنن، این مشروعیت داره الا ما خرج به دلیل، مگر مواردی که خارج به دلیله. و اون چه که سود آور هم باشد ایزن مورد تأیید عقلا است الا ما خرج به دلیل. الا ما خرج به دلیل یعنی چی؟ یعنی ما تصریح داشته باشیم که شارع مقدس اونو نفی کرده و نهی کرده، مثل معاملات غرری، مثل معاملات ربوی، مثل شرطهایی که مخالف با کتاب الله باشه. حالا یه کسی در همینجا بگه مثلا میشود بگیم که بعضی از این معاملات مخالف با کتاب الله، اونو دیگه باید بله بررسی بکنی. ما عرضمون اینه که اگر ما گفتیم معاملاتی که گفتیم و ثابت کردیم معاملات در بورس و با بورس صحیح باشد، وقتی معامله صحیح باشد قطعا هم وکالت‌های اونها چه هست؟ صحیح هست و عقود دیگه هم با اونها صحیح هست. جالب اینه که در معاملات بورس و امثال بورس ما همش نباید زوم بشیم رو مسئله بی. ما وکالت را که خاطر شریفتون باشد مطرح کردیم، بحث مباهات و اباهه و اصل اباهه تصرف یه اصلیست که باید در مسائل بورس رعایت بشه. لذا ما این چند مطلب رو به عنوان مطالب گزیده محضرتون عرض میکنیم که یک، شخصیت های حقوقی همانند شخصیت های حقیقی هستند، یعنی همون طوری که معامله با اونها اشکال ندارد وکیل شدن اونها هم اشکال ندارد، همون طور که با اشخاص حقیقی قرارداد می‌بندیم با اشخاص حقوقی هم میتونیم قرارداد ببندیم. و ادله به واسطه سیره عقلاییه که سیره عقلاییه رو هم ما همینقدر که منعی و ردعی از جانب شارع نباشد حجیت ثابت است، به ما هم عقلا ما اینو ثابت میدونیم. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که ما هر چیزی را که عرف عقلا منتسب بکنه به شرکت‌های حقوقی، اتاق پایاپا یا بورس یا کارگزار یا همه کسانی که در بورس به عنوان شخصیت‌های حقوقی دارن معامله می‌کنن، هر چی که عرف برای اونها بپسندد اون به نظر ما الا مخرج به دلیل حجیت دارد. و همون طوری که میگن مثلا کارگزاری داره خرید و فروش می‌کنه که الان همینم هست، میتونیم بگیم کارگزاری وکیل میشود، بله وکیل هم میشه. وکالت یک امر جایزیه، اما وفای به خصوصیات وکالت یک امر لازمیه، قرارداد که بسته شد میشه لازم. و همون طوری که وفای به عقود و اوفو بالعقود قراردادهای اشخاص حقیقی رو میگیره، قرارداد اشخاص حقوقی رو هم ایزن میگیرد. و اگر یک روزی به هر دلیلی وکالتی از وکالت‌های شخصیت‌های حقیقی و حقوقی هر دو شد فرق نمی‌کنه باطل بود، مثلا بفرمایید وکالت یک خط قرمزهایی داشت، بعضی از افراد نمیتونستن وکیل بشن، بعضی از اشخاص نمیتونستن وکیل بشن، بعضی از وکالت‌ها صحیح نبود، بعضی از موضوع‌های وکالت موضوع‌های صحیحی نبود، مثلا بفرمایید اگر یک روزی وکالت داشته باشه برای وکالت به کافر بده برای خرید فروش مصحف، خب قطعا جایز نیست، موضوع قابل وکالت نیست، قابل خرمن شرعی داره. مثلا بفرمایید در بورس عرضه شده خدای نخواسته یه جنس حرامی، مشروبی، یک کالایی که حرمت دارد خرید فروشش، چه حرمت عرضی داشته باشد چه حرمت ذاتی، اینها قابل وکالت نیستند و ما از همه اینها استفاده میکنیم که هر کجا که بیع صحیح باشد وکالت هم صحیحه، چون احل الله البیع مفید این است که بیع حلیت دارد و ما بیع رو به عنوان یک تمثیل میدانیم نه به عنوان مصداق. بله اخباری که میگه احل الله البیع فقط در عنوان بیعه، یه مقدار باید دنبال این جواب این پاسخ بچرخه و به مشکل هم میخوره. اما اگر مصداق دانش دادیم که قطعا مصداقه اشکال نداره. نتیجه این که شخصیت‌های حقوقی قابل توکیل و وکالت هستند و بحث شرط ضمن عقد رو هم اگر این اشکال برش وارد باشه یا این تأمل برش وارد باشه که شاید بعضی از معاملات در بورس معاملات قراری باشه و یا مخالف کتاب الله باشه و اینها اشکال دارد، ما عرضمون این شد که بله اگر مخالف کتاب الله باشد اشکال دارد، اگر برسد به قراری بودن اشکال داره، و از همه مهمتر ما عرضمون این است که باید قراردادهای در بورس چه به نحو وکالت است، چه به نحو اباحه است، چه به نحو بیع است، چه حتی شاید یه روزی بگیم شاید در بعضی از موارد به عنوان هبه معوضه باشد، پولشو در اختیار به دیگری میدهد و میبخشد، منتها میگه این با عوض این که شما فلان سود رو به من بدی. میشه اینها رو در تحت عنوان آیه شریفه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این آیه یکی در کتاب الفقه قرآن یعنی در سوره مبارکه بقره است آیه 188 و یکی دیگر هم در سوره مبارکه نساء که سوره مبارکه نساء یه پسوندی داره که این پسوند برای ما خیلی مورد توجهه. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا ان تراض منكم، که خب این شرط تجارت داره و شرط تجارت ان ترازی داره که قطعا در معاملات بورس این هست، هم رضایت میدن و هم قرارداد میبندن. آیا این مورد تأیید و تصویب آیات شریفه هست یا نیست. اجازه بدید من این دو تا مطلب تفسیری رو نسبت به باطل محضرتون عرض کنم. خب باطل کلمه اولا که باز عقل در اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که عقل نماد تصرفاته، نه اینکه خصوصیت تصرفات باشه، و عقل بر طعام اطلاق می شود به خاطر اینی که در تصرف طرفه. خب الا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تنها عقل تنها نیست، عقل چه هست؟ نماد تصرفات مختلف نیست. بالباطل هم به معنای در مقابل حق، حق یعنی چیزی ثابت شده و باطل یعنی چیزی که ثبات و دوام و به عبارت بهتر حقیقت نداره. این به لحاظ لغت. اما به لحاظ معنا باطل رو چند تا احتمال میتونیم ازش استفاده بکنیم. اولین احتمال این است که مال را بدون عوض ما استفاده نکنیم، ما مال را بدون عوض استفاده نکنیم، یعنی باید با عوض باشد. الا ان تکون تجارتن ان تراز، مبادله باشد و مبادله هم با ترازی باشد. خب نقل کلام میکنیم ببینیم واقعا در قراردادهای آتی یا بازار مشتقه یا خرید فروش هایی که واقع میشه اینها بدون عوضه. ببینیم نه خیر، بدون عوض نیست. و حداقل بفرمایید عوضی که مطلوب طرفین هست، سودهی که مورد نظرشون هست هست. حالا دیگه بحث رو قبلا گذروندیم، این قراردادشون قرارداد ابتدایی باشد یا شرطشون شرط ابتدایی باشد، عهد باشد، معاهده باشد، پیمان نامه باشد، زمان نامه باشد، این که میاد میگه که مثلا این چند سکه رو یا این چند سهم رو یا این کالا را مبادله میکنم یا به عبارت بهتر قرارداد میبندم، ما عرضمون اینه که در اینجا هیچ بدون عوض نیست. و به عبارت بهتر چه میتونیم بگیم؟ میتونیم بگیم که معاملات آتی تخصصا نه تخصیصا موضوعا از عقل مال به باطل خارجه. یک وجه دیگر این است که مراد به باطل این باشد که عقل مال به سبب باطل نباشد، به سبب باطل نباشد، نه بالباطل باشد، به سبب باطل نباشد. پس احتمال اول این بود که بلا عوض بود، به سبب باطل نباشد. حالا مثلا به سبب باطل چیه؟ وقتم داره تمام میشه. یک، به وسیله قمار باشد، به وسیله ربا باشد، شرط بندی باشد، یه چیزی که شرع اونها رو باطل میداند. روایات را ملاحظه بفرمایید در کتاب شریف وسائل جلد 17 صفحه 164 به بعد، ابواب قمار رو ملاحظه بفرمایید. روایات صحیحه مختلفی داریم از امام صادق علیه السلام، محمد ابن یعقوب، عن عدت من اصحابنا، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن حکم، عن سیف ابن امیره، عن زیاد ابن عیسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز و جل ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حضرت این طوری فرمودن فقال کانت قریش تغامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله از زوجل انزاله، طوری بود که متاسفانه رواج داشت، حتی خانواده هاشونو نعوذ بالله، حتی اموالشونو قمار می کردن و حضرت از این قمار اونها رو نهی کرد. میشه بگیم باطل اینه؟ روایات را ملاحظه بفرمون، وقت تمام شد. پس یک معنا این است که بالباطل یعنی به راههایی که به بطلان کشیده میشه، تا ببینیم آیا ما میتوانیم معاملات عادی رو بگیم باطل نیست یا خدایی نخواسته معاملات عادی. اگر کسی معاملات عادی رو جز مصادیق قمار بدانه، قطعا باید بگه که اینها شرعیت نداره. اما اگر اینها رو جز مصادیق قمار نداند، جز موارد اکل مال به باطل نیست. ما عرضمون اینه که شاید در خیر از اینها اصلا این معاملات خروج موضوعی داشته باشن، چون درش برد و باخت که نیست. تاریخ را مشخص کرده، یه جنسی رو به ازای اون فروخته و سودی که مترتب بر او هست داره چه میکند؟ استفاده میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلامات.